بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الارضين واللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. شب شهادت هشتمین امام همام، پاره تن پیامبر گرامی اسلام رحمت الله الواسعه، امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه افضل التحیه و الثناء است. شب آخر ماه صفر و شب پایانی دو ماه عزاداری این در واقع ایام، خدا رو سپاس میگوییم به ما توفیق داد در حرم مطهرش، در مزجع شریفش، همینجا که هر غمدیده‌ای بیاد غم دلش برطرف میشه و هر گناهکاری بیاد انشاءالله آمرزیده میشه و پاسخ این آمدن رو سه جا در قیامت و در موقع جان دادن دریافت میکنه. یاد میکنیم از همه عزیزانی که دلشون اینجاست اما جسمشون تو کشورشون، تو شهرشون، در سراسر دنیا، حتی دورترین نقاط جهان، مسلمانی که دلش الان با حرم امام رضاست. نیت میکنیم، چون در روایات داریم نیت هر قومی با هر چیزی باشه با همون محشور میشن. نایب و زیاره همه اون عزیزان، از طرف همه شون میگیم السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا ایها المرتضی ابن رسول الله. یکی از ویژگی های امام رضا علیه السلام که این ویژگی همه اهل بیت است، از ما هم اینو خواستند، تأکید کردند، مسئله گره گشایی و رفع نیاز از مردم. آقا علی ابن موسی رضا فرمودند من فرج عن مؤمن فرج الله عن قلبه یوم القیامه، کسی که گشایشی تو زندگی مؤمن ایجاد کنه، حالا این گشایش ممکنه با پول باشه، با کمک جنس باشه، با پرداخت قرض باشه، با آبرو گذاشتن باشه، بار از دوش یک مؤمنی برداره، خدا روز قیامت تو کارش گشایش میکنه. خیلی آقایان، روایات این باب عجیبه. حالا قبل از این که داستانهاشو بگم، چند تا حدیثشو میخوانم ببینید چجور تو روایات ما تأکید بر این مطلب شده. نبی مکرم اسلام میفرماید ان الله فی عون المؤمن، خدا در عون و یاری مؤمنه، یعنی او رو کمک میکنه. کی؟ مادام المؤمن فی عون اخیه المؤمن، مادامی که مؤمن در عون و یاری مردم باشه. خیلی از شماهایی که دنبال راهکار باز شدن گره های زندگیتون میگردید، راه گشوده شدنش گره گشودن از زندگی مردمه. به نص این حدیث خداوند در اون و گره گشایی از مؤمن، اون لحظه‌ای که داره گره از مؤمنی باز میکنه. لذا اون موقعی که گره از کسی باز میکنید دعا کنید، همون لحظه موقع اجابت دعاست. ما غالبا وقتی میخوایم کارمون راه بیفته، نماز میخونیم، قرآن میخونیم، خیلی هم از ما سوال میکنن آقا کدوم ذکر کدوم دعا. خب مگه من و شما مثلا چقدر دعا و قرآن بخونیم که به این ثواب برسیم؟ چقدر؟ که روایت میگوید، شما روایت ببینید، من سعا از رسول خداست فی حاجت اخیه المؤمن، کسی که تلاش کنه برا بار از دوش مردم برداشتن، اصلا ممکنه خودش هم نتونه، پول نداشته باشه، اما معرفی کنه، نامه بده، این ور اون ور بزنه، وقت بذاره، بره توی بانکی بالاخره مثلا رو بندازه برای وام به این آقا، برای جهیزه دختر این آقا، به این بگه، به اون بگه، سعی کنه، حالا خسته بشه، در واقع تلاش کنه. کجا شما پیدا میکنید اینو؟ فکأنما عبد الله تسعت آلاف سنه، گویا 9000 سال عبادت کرد. من چند تا دعا بخونم بشه 9000 سال؟ من همه عمرم هم که دعا کنم، شب نخوابم، روز بخونم، همه 100 سالم که عمر کنم، 9000 سال کجا؟ 100 سال کجا؟ اونم چه 9000 سالی؟ صائما نهاره و قائما لیله، 9000 سال روزه و عبادت. اصلا واقعا عجیب روایات این باب، نمیشه انسان ساده از کنارش عبور کنه. عزیزانی که اینجا نشستید، کسایی که صدای منو میشنوید، ما حدیث داریم تمام این مردم عیال خدا هستن. عیال، شما عیال داری، مثلا زن، بچه، به اینا میگن عیال شما دیگه. غالبا آدم برای زن و بچهش میدوه. الان شما عیالتون رو آوردید مشهد، خانوادتون رو آوردید مشهد، جا براش میگیرید، صبح پا میشید، نان میرید میگیرید. عرض میکنم اگر مثلا شما مسافرت باشید، بیمار باشید، چقدر خوشحال میشید یه کسی به عیال شما، خانواده شما برسه، برادرتون، عرض میکنم فامیلتون، بگه خب حالا شما که کار دارید من به خانوادت میرسم. یا اگر ما از دنیا بریم، یه کسی بیاد سر بزنه به خانه، قرضشونو بده، بالاخره شما اون عالم خوشحال میشید. کسی به خانواده شما خدمت کنه خوشحال نمیشید؟ بگه آقا زن و بچه شما تو خیابون مانده بود، من سوارشون کردم، اجارهشون عقب بود، من پرداختم، دختر خانومت بیمار بود، شما نبودی، من بردمش بیمارستان. خدا میفرماید مردم عیال منن، الخلق و عیالی، فاحبهم الی، محبوب ترین مردم پیش من، التفهم بهم، کسی که به این مردم مهربان باشه، اون هم اسعاهم فی حوائجهم، سعی کنه حاجتشون رو برآورده کنه و مشکلاتشون رو رفع کنه. اصلا شاخصه شیعه اینه، شاخصه شیعه اینه. کسی آمد خدمت امام باقر، از یه شهری می آمد که خب شیعه اونجا زیاد بود، گفت آقا الحمدلله ما خیلی تو شهرمون شیعه داریم، از شیعتو اندنا کثیر، فراوانن شیعه ها تو شهر ما. آقا فرمودن که سه تا سوال منو جواب بده. ادعا که کافی نیست، الان بنده ممکنه بگم پزشکم، شما قبول میکنید از من؟ من راننده پایه یکم، از من قبول میکنید؟ وقتی پشت کامیون تونستم بشینم معلوم میشه گواهی نامه یک دارم، وقتی تونستم نظام پزشکی بگیرم معلومه پزشکم. شما الان که بگی من سخنرانم، بیا اینجا یه نیم ساعت صحبت کن. شیعه زیاده، شیعه به اسم که نیست، سه تا سوال منو جواب بده. هل یعتف الغنی علی الفقیر؟ تو که میگی شیعه در بین ما زیاده، غنی ها، پولدارا، اونا که دستشون به دهنشون میرسه به فقیرها عطوفت دارن، مهربانی دارن، یا نه اصلا راه نمیدن، حرفشو قبول نمیکنن. دو، هل یتجاوز المسیء عن المحسن عن المسیء؟ اگر خطایی تو جامعهشون صورت بگیره، آیا نیکوکار از خطاکار میگذره؟ یا کینه های چند ساله از هم دارن؟ این شیعه ها که میگی زود از هم میگذرن، به هم عطوفت دارن. سه، یتواسون مواسات، یعنی کمک مالی به هم میکنن. قلت و اینم آدم رکی بوده، لا یبن رسول الله، نه آقا، اینایی که شما میگی نیست. آقا فهمدن لیس ها اولاء شیعه، اینا شیعه نیستن. چرا به من میگی اینا شیعه؟ تو فکر کردی شیعه فقط به اسم، به نام؟ بله محب ما ممکنه باشن. ببینید گره گشایی از مردم، ائمه بزرگوار ما، گاهی شما تاریخ رو نگاه کنید، حالا یه وقت ممکنه عرض کردم، من نمیگم همیشه پول باشه، همیشه نه، اومد خدمت امام کاظم، پدر بزرگوار این علی ابن موسی رضا، در به اصطلاح مدینه یک کسی آمد خدمت ایشون، گفت آقا فرماندار ری یه مالیات سنگینی برا من نوشته. ایشون اهل شهر ری بود، نمیتونم بپردازم، میشه شما یه کاغذی بهش بنویسید؟ ایشون فرماندن باش. امام نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم به فرماندار، وعلم آقای فرماندار بدان، ان لله تحت عرشهی ظلا، خدای سایه رحمتی داره رو سر کسی میندازه که سه تا کار انجام بده، یکی از این سه تا ویژگی رو داشته باش. وعلم ان لله تحت عرشهی ظلا لا یسکنه الا من اسدا الى اخیه معروفا، کسی خدمتی به مردم بکنه، یه نیکی. حالا نیکی ممکنه جاده‌ای درست کنه، چای آبی بزنه، لوله کشی کنه، جهیزیه‌ای بده، بالاخره خدمتی بکنه. دو، نفس عنه کربه، یه غمی از دل مردم برداره. بابا این الان غمی داره، مثلا مریض داره، نمیتونه داروشو تهیه کنه، اجارهش عقب افتاده، غمی رو برداره. دو، ادخل علیه سرورا، یا غم نداره اما یه کاری میکنه این شاد بشه، هدیه میخره، آقا یه کادوی میده برای این بچه یتیم شب عید، یه چیزی تهیه میکنه. کسی که یکی از این سه ویژگی رو داشته باشه، گفت و هازا اخوک، ایشون هم برادر شماست. نامه رو گرفتید، آقا اصلا چی ننوشته، ایشون مالیات بده کاره فلانه، ولی خب گفت باشه میبرم دیگه. نامه رو برداشت، شبانه آمد پیش فرماندار، حالا شاید میخواست نفهمن از طرف امام کاظم، ایشون هم آدم خوبی بود، با اینکه تو حکومت بنی عباس بود ولی آدمای خوب همیشه تو همه جریانهای سیاسی بودن، حتی تو جریانهای سیاسی مثل بنی عباس و بنی امیه. نامه رو گرفت، اول که بوسید گریه کرد، اون نامه آقا امام کاظمه، فدای امام کاظم برم، مشکلت چیه؟ گفت مالیات برای من اومده سنگین. گفت اینه که بخشیدم، ولی چون آقا و مولایم ابوالحسن موسی بن جعفر برای من نامه نوشته، هرچی مال دارم با تو نصف میکنم، اگه پول دارم نصف میکنم، اگر چیزایی هم که نمیشه نصف، که مثلا فرشو نمیشه نصف کرد، قیمت میکنم، یا تو فرشو بردار پولشو بده یا من نصفشو بده. تمام اموالشو با ایشون نصف کرد. گفت فقط به من بگو خوشحال شدی یا نه، فقط بهم گفت من راضی است. گفت بله آقا، من اصلا توقع نداشتم این همه. بعد که آمد خدمت امام کاظم، آقا فرمودن منو خوشحال نکرد، تو رو خوشحال نکرد، ما رو خوشحال کرد، خدا رو خوشحال کرد، ما هم خوشحالش میکنیم، براش جبران میکنیم. بله، این آقا امام رضا تو زیارت جامعه میگید عادت و کمل احسان، سجیت و کمل کرم، شما روشتون احسانه، بار دوش مردم برداشتنه، پشت مسئله نیفتیم، گره گشایی از مردم انقدر ارزش داره که امام صادق علیه السلام یه پولی گذاشته بود پیش یکی از یارانش به نام مفضل برای همین کارا. حالا شما ببینید قصه رو. مفضل میگه من یه روز رد میشدم، دو نفر دعواشونه، ظاهرن پدرزن و دامادم بودن، سر یه بدهی دعواشون بود، این میگفت دادی، دادم، اون میگفت ندادی، دعواشون شده بود سر این، داشتن به سر و کله هم میزدن، دارن دوتا آدم با هم اختلاف پیدا میکنن. گفت چیه؟ گفتن دعوامون سر 400 درهمه، من به ایشون میگم دادم، میگه ندادی. گفت خب دعوا نکنید، من میدم، بیاین 400 درهم، تمام شد. بعد سوال کردن، گفتن مفضل تو این پول از کجا؟ گفت این پول مال امام صادق، مال من نیست، به من داده برای همچین مواردی، اگه دعوای یکی با پول حل میشه. اینطور آقا علی ابن موسی رضا قبل از اینکه قضا میل کنه، از گل قضاهای سفره میذاش میان سینی به فقرا میداد، انقدر نسبت به امور مردم، اونم با کرامت، یه وقت آدم با تحقیر یکی و کارش را میندازه، با کرامت، با عظمت زندگی امام رضا علیه السلام، نه فقط حالا انسانهایی که جای خود دارن. سلیمان جعفری میگه من نشسته بودم خدمت امام رضا، یه گنجشکی آمد توی اتاق سر و صدا میکرد، خودشو این ور اون ور میزد. خب امام اعتقاد ما اینه به اذن خدا، به اذن خدا عالم به اون چیزهایی است که خدا به او داده. علم غیب مطلق مال خداست، اما خدا زنده کردن مال خداست، میراندن مال خداست، خالق خداست، محیی خداست، ممیت خداست، همه عالم برمیگرده به خدا. ولی همین خدا میراندن و واگذار کرده به اسرائیل. همه شما میگید اسرائیل اومد جون بچه ما رو گرفت، یکی هم نگفته تو حالا این حرف شرکه. وقت تا میگی امام رضا بچه‌مو شفا داد، میگه آه این حرفا رو نزن شرکه. قربان جده تو شرک رو نمیفهمی، پس چرا میگی اسرائیل به ما جان ما رو گرفت، میکائیل به ما رزق داد؟ این حرفا چیه؟ مگه حضرت عیسی نمیگفت من خلق میکنم؟ شفا که خلق از شفا بالاتره، آفریدگار خداست. اما حضرت عیسی میگفت من میآفرینم، من مرده زنده میکنم، اخلق و احیی، ولی به اذن الله، هیچ معنی نداره شما کار رو به فاعل اصلی نسبت بده یا فاعل واسطه. کما اینکه داریم ما به جبرائیل نسبت میدیم، میگیم وحی آورد، با وحی خدا میده. اسرائیل جان گرفت، خدا جان میگیره، الله یتوفی الانفس. خب این در واقع سیره ائمه ما علیهم السلام بوده که به رفع نیاز از مردم بپردازند، مشکلات مردم رو حل کنند. حالا این حیوان امام زبانشو میدانه؟ مگه سلیمان نمیدانست؟ مگه داوود پدرش نمیدانست؟ امام رضا که از انبیای غیر از رسول خدا بالاتره، اینا امام حجت خداست، مقام بالایی داره. سلیمان جعفری میگه آقا منو صدا داد، فرمود یه چوبی عصای چیزی بردار برو. این حیوان اومده گله میکنه، میگه مار میخواد بچه هاشو بزنه یا ببره. میگه آمدم بیرون دیدم آره رو درخت یه لانه یه سه چهار تا جوجه توشه، یه ماری هم داره از این تنه درخت میره بالا. انداختم مار رو رد کردم و بچه هاشو نجات دادم، گنجشکم رفت. یعنی رفع نیاز از یک حیوان تا این حد. شما نمونه های از کرامات، یک کتابی دارد یکی از آقایان، آقای مروجی در همین مشهد نوشته، مروجی خراسانی، کرامات رضویه. خیلی از این نمونه های در اون کتابیشون آورده از گره گشایی هایی که امام رضا از زندگی مردم اون زمانی که 3 سال خوبیشون میدونید 20 سال امامتشون بوده، 55 سال عمرشون، 3 سال آخر ایران بودن، بقیهش در مدینه بودن. این اهمیت و جایگاه گره گشایی است. البته یه نکته خدمت شما عرض کنم، اون نکته این است که در بحث گره گشایی از دیگران گاهی آدم خودش توان نداره. مثلا بنده پول ندارم اما اعتبار دارم. حدیث داریم اونی که از اعتبارش خرج میکنه مثل اینکه پول خرج میکنه. بنده یه کاغذی میدم، این آقا به شما یه وام میده، من وام ندادم، پولم نداشتم، ولی ثواب این وام رو میبرم. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ مرتضای حایری در شهر قم، ایشون خب سال 66 فوت کرد و در پایین پای پدرش توی حرم حضرت معصومه دفن شد. خیلی مرد متدین، مؤمن، خیر، ساده زیست، بی ادعا. من خودم یه وقتی از آیت الله مشکینی شنیدم که فرمودن هر کسی میخواد یه چهره بهشتی ببینه شیخ مرتضی رو ببینه. ایشون خب یه مدتی رهبر انقلاب هم پیش ایشون درس خواندن و آقا هم خیلی به ایشون علاقه دارن و شخصیت به هر حال والایی است. 66 تقریبا فوت کرد، حضرت امام هم براشون یه اطلاعیه داد. ایشون گاهی مراجعه میکردن، میگفتن مثلا این اداره برق اینطور نوشته، گاز اینطور نوشته، آب نمیدونم مالی، کاغذهای کوچیکی داشت، به رؤسای ادارات نامه مینوشت. یه وقتی کسی اومد خدمت ایشون گفت آقا بعضی از این نامه ها اثر داره، میبریم اون رئیس. میگه خیلی الهم تشکر میکنه، آقا نوشته بالاخره کمک. ولی بعضی از این رؤسا اینا رو مچاله میکنن تو سطل بیاندازن. ایشون فرمود که اون کسی که این کارو میکنه نافهمی خودش رو میرسونه. من یه وظیفه ای داشتم نوشتم، حالا یکی میپذیره یکی نمیپذیره، من وظیفه‌مو انجام دادم. الدال علی الخیر کفاعله، این حدیث خیلی مهمه. کسی که کسی رو راهنمایی کنه به کار خیر، ببینید آقایون خدمت رسانی در روایات داریم گاهی انسان یه آبرویی داره. آقا شما برید خونه این دختر و پسر، یه 10 شب، 2 شب، 3 شب صحبت، دعواشون حل میشه، به طلاق کشیده نمیشه. این من نمیگم حتما خدمت رسانی مالی، گاهی آبروس. حدیث هم داریم از شفاعت و زکات الجاه، اینایی که آبرو دارن شفیع بشن، واسطه بشن در حل اختلافات، در رفع نیاز از مردم. گاهی با آبرو آدم میتونه، گاهی با یه نامه انسان میتونه، گاهی با یه توصیه انسان میتونه، گاهی هم نه، خود انسان با کمک های مالی. مخصوصا تو این شرایط و دورانی که ما الان گرفتاری تو مردم زیاد داریم، به واسطه گرانی، تورم، به خاطر تحریم، به خاطر بیمدیریتی هایی که صورت گرفته، به خاطر مشکلات مختلفی، بالاخره ما تو این 3-4 سال اخیر شاهد صعود قیمت ها بودیم. واقعا بعضیا نمیتونن ظرف ماست بخرن، یعنی اذیت میشن، من میشناسم، واقعا نمیتونن ماهیانه گوشت تهیه کنن. درآمدهای اندک روزانه، کار کم، مخصوصا کارگرها، مخصوصا کسایی که به روز کار میکنن، حالا خدایی نکرده این بابای مریضی هم بگیره خونه بیفته، خیلی بعضی خانواده ها سخت بهشون میگذره. عزیزان بدانید زیر این آسمان کاری بالاتر از رسیدگی به این افراد عیالوار آبرومند نیست. آمد نزد رسول خدای کسی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله، عرض کرد آقا من میخوام محبوب ترین آدم پیش خدا باشم. همین 2 کلمه رو حفظ کنید بس. فرمود احب الناس الالله انفعهم للناس. احب انفع، محبوب ترین آدم پیش خدا اونه که نافع ترین باشه، به مردم بیشتر سودش برسه، به مردم بیشتر در واقع خدمت کنه. و گره گشایی گاهی اصلا مالی نیست، گره گشایی معنویه. یعنی یه جوانی داره گمراه میشه با این فضای مجازی، دچار شبهه شده، بعد باش حرف زد، راهنماییش کرد، آموزه، اونم خیلی ثواب داره. گره گشایی یعنی به صورت کلی نسبت به امور مردم اهتمام داشتن و توجه داشتن. این دو سیره آقا امام رضا موج میزد. فقط همین رو عرض کنم، این روایت من فرج عن مؤمنن، کسی امام رضا فرمود بار از دوش مؤمنی برداره، فرج الله عن قلبه یوم القیامه، خداوند روز قیامت تو زندگیش گشایش ایجاد بکنه. خدایا مشکلات ما رو مرتفع کن، خدایا توفیق خدمت به مردم، هنر خرج کردن برای مردم به همه ما عنایت بفرما. خدایا درهمی از مال حرام تو زندگی ما قرار مده. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا ابن رسول الله. شب شهادت امام رؤوف علی ابن موسی الرضا است. وقتی مأمورها از پیش مأمون، که مأمون در خراسان بزرگ بوده، این خراسان الان خیلی کوچیک شده، اون خراسان قدیم خیلی بزرگ بوده، خیلی از این کشورهای اطراف جزء خراسان بزرگ بوده، از جمله ترکمنستان فعلی که شهر مرو محل حضور مأمون بوده، امام رضا هم به مرو آمد نه اینجا، بله در برگشت از مرو به بغداد در این منطقه مسموم شد و به شهادت رسید، اما این 3 سال در مرو بوده که هنوزم آثارشون در شهر مرو که الان جزء ترکمنستان شده هست. خراسان خیلی بزرگ بوده، مأمونم تمام این خراسان در واقع استاندارش بوده، تا اینکه برادرش امین رو کشت و شد حاکم و خلیفه. برای اینکه قیام‌های علویان رو سرکوب کنه، حکومتش رو محکم کنه، فرستاد آقا رو بیارن اینجا. بالاخره پای تخت اینجا شده بود، گرچه بعد دوباره پای تخت رفت بغداد. مأمورا آمدن مدینه برای بردن امام رضا از شهر مدینه. خب قبلش پدرش امام کاظم رو برده بودن به بغداد، دیگه بر نگشته بود، به شهادت رسیده بود، یه ذهنیت اینطوری تو ذهن مردم بود، لذا دور قبر پیغمبر جمع شدن، اجازه نمیدادن، اما زور بود،
اینها اومده بودن با مأمور امام رو ببرن، گرچه به ظاهر مثلا مهربانی میکردن، خوشرفتاری میکردن. حالا عرضم اینجاست، وجود مقدس امام رضا ظاهرا اونی که معروفه فقط امام جواد رو دارن، حالا فرزندان دیگه هم به ایشون نسبت داده شده، ولی مشهور اینه ایشون تک فرزنده امام جواد، گرچه بعضیا فرزندان دیگه هم نوشتن، ولی شیخ مفید میگه ایشون یک فرزند. آقازادهشون 4 سالش بود، اومد دنبال باباش کنار قبر پیغمبر، همسرشون هم اومد، خواهر و برادراش هم که تعدادشون زیاده، که هنوز حضرت معصومه سلام الله علیها هم مدینه بود، حضرت احمد ابن موسی، اینا همه اونجا بودن، دور تا دور امام رضا رو حلقه زدن در کنار قبر پیغمبر و امام میان این حلقه قرار گرفت. خداحافظی کرد با اینها، فرمود من باید برم. گفتن کسی گفت نه، من از خانواده کسی با خودم نمیبرم. یه وقتی دن آقا رو کرد به خواهرها و برادراش، به فرزندش امام جواد، به همسرش، فرمود برای من عزاداری کنید، گریه کنید. آقایی که هنوز به شهادت نرسیده. السلام علی من امر اهله و عیاله بالنیاحه، یعنی سلام بر اون آقایی که فرمان داد خانوادهش براش عشق بریزن. بمیرم برات آقا که خودت تو مدینه برای خودت مجلس عذاب پا کردی، خودت برای خودت مجلس روزه گرفتی تو مدینه. بعضی هم گفتن آقا بگذرید خوب نیست. فرمود نه، من دیگه به مدینه بر نمیگردم، این سفر دیگه بازگشت نداره. اما آقا میدونید جدد ابی عبدالله وقتی دورش حلقه زدن کنار خیمه ها، رباب، زینب، سکینه، رقیه شروع کردن گریه. فرمود راضی نیستم، گریه نکنید. چرا؟ چرا؟ چون ابی عبدالله میدانست هنوز گریه ها هست، اینا باید بیان قتلگاه، 40 منزل سر بالای نیزه بدانند. اما امام رضا میدانست دیگه زن و بچه او رو نمیبینند، لذا امر اهله، خانوادش رو و عیالش رو امر کرد به گریه و نیایه بر او، تا این که این اتفاق 3 سال بعد مثل چنین شبی غریبانه مثل مار یزیده تو حجره به خودش میپیچید. یتململ و تململ السلیم، لا حول ولا قوه الا بالله.